بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب میلاد و سعادت حضرت و عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه رو تبریک عرض میکنم خدمت دوستان. انشاءالله که خدای تعالی محبت اون بزرگوار رو در دل ما روز به روز بیشتر بفرماید. بله، روایات در فضیلت امام حسین علیه السلام خیلی زیاده. حالا کتابای مختلف کامل زیارات، قبل از اینکه زیارات امام حسین رو بگن، روایات متعددی در فضیلت ایشون میارن. تو بهار توی ارشاد شیخ مفید یه بابی داره، فصل اون فی فضائل امام حسین علیه السلام و مناقب و مرحوم شیخ مفید، روایات متعددی هست عرضم به محضرتون. من اون اولین روایت مرحوم شیخ صدوق در ارشاد رو در باب فضائل امام حسین، اون روایت معروف بین عامه و خاصه، هم مکرر در کتب عامه اومده هم در کتب خودم مکرر اومده، از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یقول حسینان منی و انا من حسینن. بله، حسینان منی و انا من حسینن، احب الله من احب حسینن، حسینان منی و انا من حسینن. حالا توضیح حسینان منی و انا من حسینن، حسین منیش که خب مشخصه دیگه، فرزنده حضرت بودن، انا من حسینن. بعضی در توضیحش میگن که حضرت عبدالله موجب ماندگاری رسول الله شد، اگر قیام ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه و آله نبود چیزی از رسول الله باقی نمیماند. لذا این جمله معنی پیدا میکنه که انا من حسین، و این دعایی که حضرت میفرمان که احب الله من احب حسینا، خدا دوست بدارد کسی که دوستدار امام حسین علیه السلام است. خدا رو شکر میکنیم که محبت اهل بیت و مودت اهل بیت پیغمبر خدا رو در دل ما قرار داده و ما علاقمند به اهل بیت هستیم، دلباخته اهل بیت هستیم، و مخصوصا حب ابا عبدالله حسین که ویژه است. واقعا محبت امام حسین علیه السلام، اظهار ارادت به امام حسین علیه السلام گره های رو باز میکنه، مشکلاتی رو حل میکنه که با هیچ چیز دیگه نمیشه حلش کرد. خدا انشاءالله ارتباط با امام حسین رو در همه در وجود همه ما بیشتر بکنه و این علاقه و این ارتباط و این توسل و عشق و حزن برای امام حسین انشاءالله در وجود همه ما مستدام باشه، هم خودمون هم نسلمون، که واقعا چه نعمت بزرگی خدا به ما داده. اینایی که ندارن اینا رو من نمیدونم چجور زندگی میکنن، اینایی که اهل بیت ندارن چجور زندگی میکنن، برای من که خیلی سخته، اصلا تصورش هم سخته یک کسی بخوام توی عالمی زندگی کنیم که اهل بیت نباشن، حب اهل بیت نباشه، امام حسین نباشه، من نمیدونم چجور زندگی میکنن اینایی که اینا رو ندارن. خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله رب العالمین. خدا به ما لطف کرده که همه ما علوی هستیم، حسینی هستیم، حسنی هستیم، انشاءالله که مستدام باشه و انشاءالله در دنیا زائر قبرشون باشیم، متوسل به پیشگاهشون باشیم همیشه، و در آخرت هم انشاءالله مشمول عنایاتشون باشیم. و بله، عرض کنم خدمتون که میگن باب الحسین، انشاءالله هممون از باب الحسین وارد بهشت بشین و مشمول محبت های خاصه حضرت عبدالله باشیم. وفقنا الله و ایاکم. عرضم به محضرتون که بله، تانم کدام روایت؟ بله بله، این روایت رسیدیم به اینجا که بحث استفتاء بود که در مقام استفتاء در صورتی که پرسیدن مسئله شرعی، یادگیری مسئله شرعی متوقف بر ذکر عرض کنم خدمتون که عیب و نقص شخص باشه، این خودش مسبب غیبته. خب که طبیعتاً به گونه‌ای باشه که اگر من اسم شخص رو نگم، مشخص نکنم، مسئله روشن نمیشه. خب این در اینجا غیبت جایز میشه. عرضم به خدمتتون که یه دلیل اون چیز رو آوردن، حکایت هند جگرخوار رو آوردن، بله، لعنت الله علیها و علا عرض کنم زوجه ها و ابنائه ها، و فرمودن امکان داره کسی مناقشه بکنه که اینا اصلا داستانشون متفاوته. بعد روایت صحیح عبدالله بن سنان رو آوردن از امام صادق، اون داستان که آخرش مطرح شد که امکان داره کسی این روایت رو هم اشکال بکنه که این مجوز بله غیبت در مقام استفتاء نمیشه. چرا؟ چون مورد این خانومه کهنه معروفه الفحشاء بوده و متجاهره بوده، و از بابی که متجاهر بوده حضرت ردش نکردن این پسر رو و خلاصه غیبت جایز بوده، غیبت جایز بود و حضرت به تبعش رد نکردن پسرش رو. کسی امکان داره همچین اشکالی بکنه که روایت رو از خلاصه دلیلیت بندازه؟ که مرحوم شیخ میفرمان این احتمال اگه خواست این کسی احتمال رو ابدا کنه و بگه ازا جال احتمال بطل الاستدلال، این احتمال مدفوعون بالاصل، اصل اینه که این متجاهر نیست. که حالا این اصل رو بزرگان بهش اشکال کردن که بله مثل مرحوم آقای تبریزی، بله عرض کنم خدمتون که اینجا اشکال کردن که الرجوع فی المقام الی الاصل من الغرائب، رجوع به اصل در این مقام از عجایب و غرائبه، کار قریب مرحوم شیخ انجام داده. چرا؟ چون این اصل رو خب طبیعتا من میخوام جاری کنم دیگه، منی که دارم از این روایت استفاده میکنم، من میخوام به این اصل رو جاری بکنم. خب من در صورتی میتونم اصل جاری بکنم که چی؟ که ثمره به حال من داشته باشه. ببینید یه وقت هست یه کسی میاد در حضور شما، خب شروع کنه پشت سر کسی صحبت کردن، خب شما شک میکنید که این کسی که داره پشت سری صحبت میشه متجاهر یا متجاهر نیست. خب اگر شک بکنید متجاهر است و متجاهر نیست، اینجا چه اصلی جاری میکنید؟ اصلا تجاهر. چرا؟ در حقیقت اصل حرمت غیبت، غیبت حرام است الا مخرجه به دلیل. خب اینجا شک میکنم که متجاهر یا متجاهر نیست، اصل عدم تجاهر جاری میکنم. البته حالا یه اصل دیگه هم در مقابلش هست، کدومش مقدم میشه قبلا هم بحثش گذشت. اصل عدم تجاهر جاری میکنم به فرض، میگم اصل اینه که متجاهر نیست، لذا این شخصی که داره غیبتش رو میکنه غیبت حرام میکنه، لذا بر من استماع جایز نیست، بر من رد واجبه، بر من چی؟ بر من نهی از منکر واجبه. خب ولی یه وقت هست نه، این متجاهر بودن یا متجاهر نبودن شخص هیچ ربطی به من نداره. خب الان اینجا در این داستان یه قضیتون فی واقعه، یه کسی رفته خدمت آقا رسول الله مطلبی رو فرموده، مطلبی رو عرض کرده خدمت آقا رسول الله، و من الان شک میکنم، منی که الان این روایت رو شنیدم شک میکنم که اون زنه متجاهر بود یا متجاهر نبوده. اینجا من میتونم اصل جاری کنم که اون زن متجاهر نبوده؟ نه، کسی که میخواد اصل جاری کنه مجری اصل، اون کسی که میخواد اصل جاری کنه جایی اصل جاری میکنه که جریان اصل یه ثمره‌ای به حالش داشته باشه. الان متجاهر بودن یا متجاهر نبودن مادر این پسری که اومده از پیغمبر سوال کرده هیچ ثمره‌ای به حال من نداره، لذا من اصل عدم تجاهر نمیتونم جاری بکنم. خب پیغمبرم که امکان داره کسی که خب پیغمبر اصل عدم تجاهر جاری کنه، پیغمبرم که نیاز به اصل نداشتن که. لذا این اصل عدم تجاهر میگن وجهی نداره اینجا مرحوم شیخ مطرح کردن، یعنی احتمال کنه، احتمال کسی ابدا کنه احتمال میماسه. و خلاصه این روایت رو هم از استدلال از دلیلیت میندازه. فایدش هم اینه که بریم سراغ همون نکته‌ای که از اول گفته شد، بحث چی؟ بحث تضاهم مساله و مقاصد. بالاخره یادگیری احکام شرعی، اونجایی که احکام شرعی یه حکم مبتلابهی هست، حکم مبتلابهی هست، این حکم مبتلابه لازمه این که من این حکم رو بدونم اینه که در مورد عیب و نقص کسی هم صحبت بکنم. خب اگر واقعا این طور روشه از باب تضاهم مساله و مقاصده، از این باب است که جائز میشه. حالا این احتمال کونام متجاوزاً مفهوم بل اصلا عرض کردم، مرحوم آقای تبریزی با همین توضیح خدمتتون عرض کردم این اصل رو رد کردن، در حقیقت احتمالا رو قبول کردن. بله بله
بالاخره دو تا فرقی در مقام تحلیل این تجربه خارجی تاریخی دو تا ادعا مطرح کنم.
بله
خب شاید اگر بخواد این احتمال رو رد بکنه، یعنی میخوام بگم که از حیث روشی اون روش درست کدوم اون متد صحیحی که ما بخواد بالاخره میخوام تحلیل بکنیم آیا متجاوز بوده است یا نبوده است از حیث منطق روایت که مشکوس است. خب ما باید به قرآن توجه بکنیم.
بله
طرف بیاد به قرآن داره تمسک میکنه به اینکه امام علت این که امام چیز نکرده نه نکرده و همینطوری سوال و جواب ادامه پیدا کرده اینه که طرف مثلا متجاهر بوده.
نه به عنوان یه احتمال مطرح میکنه. ببینید مستد
این احتمال رو
جانم،
یعنی طرف همی که الغای احتمال کنه استدلالش شیخ
بعد دیگه بعد دیگه نه دیگه نمیتونه استناد کنه. ببینید مرحوم شیخ استناد کنه به این روایت از این باب که چون در مقام استفتاء بود امام رد نفر، حضرت رسول الله رد نفر بودن. خب کسی میاد احتمال میده که نخیر شاید این زن متجاهر بوده که حضرت رد نفرمودن. احتمال دیگر هم میشه گفتا، شاید هم پیغمبر مادرش رو نمیشناختن، احتمال به این سادگی، شاید پیغمبر اصلا مادر این پسر رو نمیشناختن، این هم یه احتماله. بالاخره مدینه که چهار تا خونه که نبوده، اونجا چند هزار نفر آدم زندگی میکردن.
خب میشناختنش.
بله
ممکن است میشناختنش و عیبش رو میدونست.
حالا بالاخره اون احتمال هست، این احتمال احسن تو امکانم داره که خود صرفا اگه یه احتمال عقلایی بیاد دقت بکنید، ما بر اساس یک احتمالی که داریم این استفاده رو میکنیم که چون در مقام استفتاء بود حضرت ردش نکردن، داریم از این کشف میکنیم که غیبت در مقام استفتاء حرام نیست، در حالی که احتمالات متعدد دیگری هم وجود داره که بیایم اون احتمالات رو ابداع کنیم مطرح کنیم که به خاطر اون حضرت ردش نکردن. یه احتمالش متجاهر بودن اون خانمه، یه احتمالش به قول ایشون اینه که حضرت خبر داشتن داستان رو، یه احتمالش اینه که حضرت نمیشناختن این خانم رو، احتمالات متعدد دیگری هم میشه مطرح کرد.
چون اینجایی که تعدد احتمالات هست
بله نه دیگه نمیشه استدلال کرد برای این مدعایی که دنبالش هستن، نمیشه استدلال کرد از این که بخوایم استفاده کنیم که در مقام استفتاء غیبت جایزه، برای این نمیشه استفاده کرد. ولی بله برای اون نکته‌ای که تو خود روایت اومده که اگر کسی مادرش همچین بستگانش مثلا همچین مشکلی داشته باشه چه کار باش بکنن، خب از این میشه استفاده کرد که حبس کردنش اشکال نداره، عرض کنم خدمتتون که بستنش اشکال نداره، محدودیت ایجاد کردن براش اشکال نداره، اینا استفاده میشه. خالی مسئله هم اینجا به خوبی تطبیق میشه. نه 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 هر دو روایت بهش اشکال شد، بهش اشکال شد. این اصل هم که شیخ فرمودن، این اصل هم اصل، حالا بفرضم که اصل شیخ رو قبول بکنیم، هنوز احتمالات دیگری هم وجود داره. امکان داره بگیم پیغمبر نمیشناختن مادرش رو، این ایش رو بخواد شیخ جواب بده بگه اصل اینه که از عدم نشناختنه که چیش رو بخواد درستش بکنه، این هم هست دیگه. احتمالات دیگری هم امکان داره شما مطرح بکنید، احتمال هم که آقای شیدایی گفتن چی آقای نجفی؟
دو تا احوث میگن
کجا؟ اونی که گذشت بحثش که مفصل صحبت کردین.
باز داخل بحث مثلا حل کنیم.
نه دو تا احوتی که اونجا مطرح کردن، برگردیم عقب، دو تا احوتی که اونجا مطرح کردن اینه که ما هم تو بحث، ببینید اجمالش تو دو دقیقه بگم معطلتون نکنم، هم تو بحث ما اول بحث فاسق و متجاهر و تظلم رو که شیخ خواست مطرح بکنه، خب فرمودن که ظاهرش اینه که دو مورد داریم که ولو مصلحت اهمی هم نباشه غیبت جایزه، چون دلیل خاص داره، یکی متجاهر یکی تظلم مظنون. اونتا این آخر کار که میخواد جمع‌بندی بکنه میفرمون احوت اینه که بحث تظلم مظنون رو خب بگیم از مواردیست که لغرض صحیحن، یعنی از همون باب تظام و مسائل و مفاسد لغرض صحیحن جائز شده. خب که اینم از کجا به اینجا رسیدن؟ از اون نکته ای که آیا جواز غیبت ظالم مطلقه یا مختص اونجاییست که ازاله ظلمش متوقف بر غیبت باشه، که برای اینکه حق خودش رو استیفا بکنه، حالا پیش قاضی بره یا اگه قاضی هم در کار نیست پیش مردم پشتر این حرف بزنه که این مجبور بشه بیاد حقش رو ادا بکنه. خب فرمودن احوت اینه که بگیم این مربوط به اینم میفته تو همون باب تضمین مصالح و مفاسد، در حقیقت همون تقیید که غیبتش همه جا جایز نیست، فقط چی؟ فقط اون غیبتی که یرجو بها ازالت ظلم ظالم عنه، که همون بحث تضمین مصالح و مفاسد میشه، این که دیگه نیاز به آیه و روایت نداره که، خب نیاز به دلیل خاص نداره که، خب میفته تو همون ضابطه اولیه که گفتیم. احوت اینه که ما بر اساس همون ضابطه اولیه اینجا حرف بزنیم، خب که همون نتیجهش با تقییدی که تو آیه مطرح میکنیم نتیجهش یکی میشه. این احوت تو این، احوت توی تجاهرم، جلسه گذشته من دوبار سوال این رو تکرار کردم، دقت بکنید، در باب تجاهرم گفتیم که فاسق متجاهر رو نگیم مطلقا غیبتش جایزه، بلکه اون فرد از فاسق متجاهر، اون فرد از فاسق متجاهر که تخصصا از غیبت خارج میشه، کدوم فرضی که تخصصا از غیبت خارج میشه؟ اونجایی که کراهت نداره به ذکر عیبش، خب اون فاسق متجاهری که کراهت نسبت به عیبش نداره، خب اون از تعریف غیبت تخصصا خارجه، اونو بگیم جایزه. احوت اینه که فقط اونو بگیم جایزه، موارد دیگرش اونجایی که بدش میاد از اینکه عیبش رو مردم بگن، خب اونا رو دیگه میگیم جائز نیست. البته احوته به عنوان احتیاط مطرح میکنن شیخ این رو، نمیدونم کجاش مبهم بود.
توی احوته احتیاط جاری میکنم، میگن که بس موضوع روایت جاریه اما حکم روایت نداره توی این فرض.
بله بله، تو اولی میگن، تو احوته اول میگن غیبت هست متا به خاطر تضاهم مصالح و مفاسد از حرمت افتاده. تو فاسق و متجاهر میگیم اونجایی که از عنوان غیبت خارج میشه بسته از اون مسائل مفاسد نیست دیگه، میگیم اونجایی که صدق غیبت نمی کنه رو بگیم جایزه، فقط اون مصادیقیش که صدق غیبت نمی کنه رو بگیم جایزه، بقیه مصادیقش رو احتیاط کنیم انجام ندیم غیبت رو. یه خورده احوت ها با هم فرق میکنه، یکیش میبره تو باب تضمین مسائل مفاسد، یکیش میبره توی بحث سلب اسم. اینا هم حواستون باشه رفقا، کلن اصلا تو باب مستثنیات غیبت همین نکتش همین دوتاست. خوب دقت کنید، بحث مصدقات غیبت همش اگه بخوایم دقت کنید برمیگرده به همین دوتا. همین دوتا چی میشه؟ یک، یه جایی اصلا از اسم غیبت صدق نمی کنه به خاطر این جایزه، یه جایی هم از ولو اسم غیبت هم صدق میکنه، لیکن یه مصلحت اهمی وجود داره که به خاطر اون مصلحت اهم غیبت از حرمت میفته، تضمین مصالح و مفاسد، تضمین ملاک. بله؟
نه
اینکه
فقط همین
دو جا،
یه جاست هم ملاک، اونجا
که خروج تخصصیه که بله، حالا بالاخره میخوام میگم مصدق، آره مصدق اگه خواستیم بگیم که حالا یه شمولیتی هم داشته همه موارد مصدقات بگیره، دو جا، یک اونجاهایی که غیبت نیست که این تسامح هستن به قول شما از نظر اصطلاحی دقیق نیست، یک اونجایی که تخصصا از عنوان غیبت خارجه، دو اونجایی که تضمین مصالح مفاسده، همش خلاصه میشه تو این دوتا. خب اون دوتایی هم که متجاهر رو عرض کنم تظلم هم که شیخ مطرح کردن خیلی تمایل نداشتن به اینکه بپذیرن، آخرش دوتا احوت گفتن که قرائن هم مشخص میکنه که احوت منظورشون احوت وجوبیه، یعنی فتوایی به احتیاطه. خب احتیاط در فتوا نیست، چون احتیاط در فتوا مرسوم نبوده، زمان شیخ انصاری مرسوم نبوده، چون میدونی که ما یه فتوایی به احتیاط داریم، یه احتیاط در فتوا که تو رساله‌های زمان ما ازش تعبیر میشه به احتیاط وجوبی. فرقشون چیه این دوتا؟ حالا فرق فنیش چیه؟ این ثمره‌شه. فتوای به احتیاط داره، فقط فتوا میده که احتیاط کن. خب احتیاط در فتوا یعنی فقط احتیاط میکنه، فتوا نمیده، جلو خودشو میگیره فتوا نمیده، یعنی توقف میکنه در مسئله.
اونجا احتیاط میشه وظیفه
مکلف،
اینجا احتیاط میشه صفت
مشترک. احسنتم، باریکالله. توی فتوای به احتیاط، خب احتیاط وظیفه مکلفه، توی احتیاط در فتوا احتیاط کاریست که مجتهد داره انجام میده، که احتیاط میکنه تو مسئله فتوا نمیده، توقف میکنه. حالا اونجایی که مجتهد در مسئله توقف میکنه، عامی با چیکار کنه؟
دو تا راه داره.
یه راهش اینه که به یه مجتهد دیگر مراجعه کنه، حتی سه تا راه داره. یه راه داره خودش تحقیق کنه مجتهد بشه در مسئله. یه راهش اینه که به مجتهد دیگر مراجعه کنه، یه راهش اینه که خودش تحقیق کنه، استنباط کنه مسئله رو، یه راهش هم اینه که احتیاط کنه. اما حرفی که اول رساله میزنن، تو هر مسئله شما میتونی چیکار کنی؟ میتونی مجتهد باشی، میتونی تقلید کنی، میتونی احتیاط کنی. اینجایی هم که فقیه توقف کرده، یعنی فقیه فتوا در اختیار شما قرار نداده. چون فتوا در اختیار شما قرار نداد، فقیه یا خودت باید استنباط کنی مسئله رو، اگر توانایی داشته باشه انسان، یا باید چیکار کنه؟ باید احتیاط کنه، یا مراجعه کنه به فقیه دیگری، از فقیه دیگری تقلید بکنه. این موارد احتیاط در فتوا. عملی
دیگه هم داره، اونجایی که فتوای به احتیاط از حیث تخصص بین خود و فقهای بعدی دیگه جرأت میکنن که مثلا 10 تا فقیه یه فتوا داده باشن، یه فقیه 11 نمیتونه بیاد خلاف کنه، سخت میشه. ولی وقتی 10 نفر فتوای به احتیاط داده باشن، روح باز داره اینکه خلافه مثلا
فتوای به احتیاط، احتیاط در فتوا کرده باشن، توقف کرده باشن.
نه، هم میخوام بگم که از این دست شبیه هم هم احتیاط وجوبی هم فتوای به احتیاط، یعنی عملا باقی از دست عدلی اجتهادی به نظر نرسیده دیگه، فقط به قاعدتی اومده گفته شما باید احتیاط کنید.
حالا به هر حال باید احتیاط کنید، این که داری شما میگی فتوای به احتیاط دیگه،
فتوای به احتیاط معناش اینه که من متوسط شدم به اصول عملیه، نتونستم از عدد اشاره چیزی پیدا کنم. حالا فقهای بعدی میگن دلیل پیدا
کنم. حالا همیشه هم اصول عملیه نیست، همیشه هم اصول عملیه نیست، گاهی اوقات عموم اطلاق هم هست، اساس العموم اساس الاطلاق هم گاهی هست. خب مثلا این مورد خودمون دیگه، اینجا اصل عملی نیست، اصالت العمومه، اساس الاطلاقه، چون ما مخصص ها رو توی مخصصمون اجمال داره، مخصصمون روشن نیست، لذا به عموم عدلی حرمت غیبت داریم تمسک میکنیم دیگه. اینجا تمسکی و اصل عملی نیست، اصل لفظیه، فتوای به احتیاطه، فتوای به احتیاط. میخوام بگم فتوای به احتیاط همیشه بر اساس اصول عملیه نیست، گاهی سند فتوای به احتیاط استصحاب، گاهی قاعده احتیاط، گاهی قاطع هم از اصل لفظیه، دلیل اجتهادیه. خب اصالت العمومه، اصالت الاطلاقه.
خب
اسمش
فتوای به احتیاط
نیست، اسمش اینه حرام، فتوای به احتیاط دیگه.
نه
اینجا تعبیر حرام بالاخره نمیتونیم جزمن بگیم حرامه. خب جزمن بر اساس اصل داریم میگیم، اطلاق حجته، اطلاق حجته، ولی اصالت الاطلاق و اطلاق فرق داره. فرق اصالت الاطلاق و اطلاق چیه؟ آره دیگه، یعنی تمسکی به عام در شبهه مفهومی مخصص، خب در واقع تمسکی به اصالت العمومه، اصالت عام، به اصله، متأصل لفظیه. خب نمیگیم چون تو شمولیت عام ما شک داریم، یه جایی از شمولیت عام برای ما ثابته، یه جایی از به خاطر اینکه مخصص و مجمل وجود داره شک میکنیم در شمولیت، چون در شمولیت شک میکنیم، آره بله اصالت العموم جاری میکنیم. بسیار خوب، عرضم به معذرتون که بیاد اینجا رو فقط خیلی هم معطل شدید.
این اصلی که شیخ فرموده یا با توجه به اشکال مرمون تبدیلی بعیده که منظورش استثاب باشه، یعنی شیخ انبت دیگه به صورت واضح به اشکال نمیفته.
نه
شاید منظورش اصلاً مثلا عدم قرینه‌ای مربوط به ظهور چیزی باشه.
استصحاب شیخ استصحاب نه اصلا تجاوزم
مثلا برای
استصحاب
بگیم استصحاب نمیگم ولی که بعیدش استصحاب
نه بالاخره ببینید این اصالت عدمی که اینجا میگن استصحاب مشکل رو بخواهم میگیم استصحابه، چون بالاخره ببینید این تجاوری امر وجودیه، امر وجودیه که حکم برش مترتب میشه. الان من شک میکنم که این اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. حالت سابقه ممکنه نشه. هر موج، هر امر وجودی میتونه بگه مسبوق به عدمه. از این باب که کل حادثه مسبوق به عدم، استصحاب به این معنا اگه بخوام بگیم بله. اصل عدم، حالا اسمش هم استصحاب بخوایم بذاریم، بالاخره هر چیز، هر امر وجودی مسبوق به عدمه، به اعتباری که مسبوق به عدمه بگیم استصحاب. و چی تو ذهن شیخ بوده مثلا شما دارید میگید اینجا؟
یعنی مثلا
منظورش
از اصل عدم قرینه
چی
باشه؟ یعنی
شیخ
داره یه استصحاب میکنه.
اصل عدم قرینه اونم
اصل عدم قرینه نیست، یا قرینه نیست که بزرگوار که من خاطر مفتی جواب باشه.
نه قرینه نیست متجاهر. آخه شما باید متجاهر بودن رو احراق، باید احراق بکنی تا ببینید. اینجور بگم مستشکلی که میخواد اشکال بکنه به استدلال شیخ لازم نیست متجاهل بودن رو اثبات بکنه. خب همین مقدار که احتمالش هم بده کافیه. شیخ باید احتمالات، همه احتمالات رو دفع بکنه تا بتونه احتمالی که خودش دنبالش هست رو اثبات بکنه.
همین دیگه میگه ببینید شیخ داره استظهار میکنه، میگه که آقا این که این بنده خدا متجاهل نیست، از ظهور روایت در میاد.
نه خدا رو میگه اصل، ظاهر اصل هم اصل عدم، اصل عدم تجاوره. هر امر وجودی رو شک بکنی تحقق پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، اصل عدمش. حالا اسمش هر چی میخواد بذارید، چون داریم بیان میکنیم. حالا بفرمایید استصحاب، استصحاب عدم حادث.
خیلی بعیدی شیخ
به همچین
اشکالی دوچار شده
باشید. بالاخره شما یه وحشی برای اصل شیخ درست بکنید، یه وحشی درست بکنید، ما که نمیفهمیم.
ولی بالاخره ما هر چیزی که ظهور داریم میگیریم احتمال خلافش هست، مثلا
چجوری باید؟ نه احتمال خلاف ببینید یه وقت هست احتمال خلاف احتمال مبتدم به این نیست. خب ظهور اول ببینید اینجا اصلا ظهور لفظی نیست که، این روایت ظهور لفظی نیست. ظهور عرض کنم خدمتتون که چیزی که ما دنبالش هستیم ظهور لفظی نیست که، یه واقعی فعلیه، حکایت از فعل رسول الله. رسول الله در مقابل یک غیبتی سکوت فرمودند، تقریر فرمودند، رد نفرمودند. شیخ انصاری میخواد از این استفاده کنه که این غیبت جایزه چون در مقام استفتا بوده، ازش کشف میکنه که غیبت جایزه. تا اینجاش مسلمه ها، از اینکه حضرت رد نفرمودن تقریر کردن معلوم میشه که این غیبت جایزه. مطالعه این غیبت جایزه وجه جوازش چیه؟ شیخ میفهمه به خاطر که در مقام استفتا بوده. خب بگیم آقا احتمالات دیگری هم وجود داره برای این جواز، شما صاف نمیه به چسبینو بگیر. شیخ میگه چه احتمالی؟ میگیم احتمال داره زنی که متجاهر بوده. شیخ میگن مدفوعون بالاصل. فقط این هم نیست، احتمالات متعدد دیگری هم هست. حالا این اصلا ما زیر سوال نبریم، احتمالات متعدد دیگری هم هست. خب شاید پیغمبر اون زنه رو نمیشناختن، شاید پیغمبر اطلاع داشتن از به قولهای شهدای از اینکه زنه این کار است. با وجود این، با وجود این احتمالات دیگه استدلال شیخ تمام نمیشه. ظهور هم ببینید جناب سهیلی، درسته ما ظهور همیشه اونجایی که ظهور لفظی خیلی فرق داره، الان ظهور فعله، تقریره. خب تقریر مجمل همیشه، فعل همیشه مجمله، فعل معصوم اجمال داره. ما به قرآن متعقناش اکتفا بکنیم. اگر یه احتمالاتی بیاد که ما رو به شک بندازه، به تردید بندازه، دیگه به درد استدلال نمیخوره. باید به قرآن متعقنها اکتفا بکنیم در مواردی که فعل و تقریر و امثال ذالک هست. لسان نداره، به تعبیر فقها تقریر و فعل معصوم لسان نداره. اونجایی که لسان معصوم باشه، یه جمله‌ای فرموده باشن، خب اگه ظهور در یه معنایی پیدا کرد، حالا احتمالات خلافش هم داده میشه،
اگر یک مدلول مدلول ظهوری باشه، یعنی به نحوی باشه که عرفاً با دیدن این مدلول احتمالات دیگر رو عرف اعتنا نمی‌کنه، همین مدلول برام کافی است. ظهور معنیش اینه دیگه، اصلا کلمه ظهور مبدا اشتقاقش هم شاید رفیقان خدمت تو گفتن از زهره معنی غلبه است، یعنی یه احتمال معنایی اینقدر غلبه داره که با وجود اون احتمالات دیگر اصلا به نظر نمیاد، همین مقدار برام کافیه تو ظهورات لفظی. ولی اینجا نه، تو اصل فعل، فعل و تقریر اونا که این ظهور لسان نداره که خود از این ظهور بگیریم، که اجازه بدید اون خورده پیش بریم دیگه رفقا. و منها مورد بعدی از مواردی که از مسابقات غیبت، سومین مورد، قصد و رد المخطاب عن المنکر الذی یفعله، انسان قصد این داشته باشه که جلوی مخطاب رو بگیره. خب ببینید تو بحث نهی از منکر یه وقتایی هست که انسان خودش نمیتونه جلو منکر رو بگیره، ولی میدونه که من اگر این فاعل منکر رو به یک کسی معرفی کنم و او باش صحبت بکنه، این جلو منکرش گرفته میشه. خب اینجا آیا این غیبت جایزه؟ جایزه. میفهمون جایزه. چرا جایزه؟ میگن چون این در حقیقت احسانه. خب بالاخره منات حرمت غیبت چی بود؟ ایزا و اساءه و حتک و حتک حرمت اینها. ولی این کاری که من دارم انجام میدم هیچ کدوم از اینا نیست، من دارم چیکار میکنم؟ احسان در حقش میکنم، خوبی در حقش میکنم، ولی خودش حالیش نیست، ولی من دارم خوبی در حقش میکنم. لذا کنه این بیان همون تضاهم مساله و مفاسده. خب که اون مقصده حرمت غیبت در امثال این غیبته وجود نداره، یا به تعبیر دیگر مصلحت اهمی وجود داره که با وجود این مصلحت اون مفسده دیگه تحت شعاع قرار میگیره. این یه بیانه. یه بیان دومی هم هست که میفهمن عموم ادله نهی از منکر، که اینجا یه اشکالی به شیخ میشه که این عمومی که میگید منظورتون چیه؟ منظورتون خواهد بگید که ادله نهی از منکر عمومش هم اینجا رو شامل میشه هم غیر اینجا رو، لذا اینجام از باب نهی از منکر جایزه؟ یا حرف دیگه اگه اینو بگید این اشکال وارد کردم بهش که آقا ادله نهی از منکر با ادله غیبت رابطه شون چیه؟ رابطه شون اون خصوص منوجه. خب دقت بکنید اینجایی که دو تا دلیل، چند مرتبه تا الان داشتیم دیگه، اینجایی که دو تا دلیل رابطه شون اون خصوص منوج باشه، توی مجمع چه اتفاق میفته؟ تو مجمع تعارض اتفاق میفته، بین دو تا دلیل تعارض اتفاق میفته. بله یه وقت هست ما میایم میگیم تو این تعارضی که تو مجمع اتفاق افتاد بین وجوب نهی از منکر و بفرمایید حرمت غیبت، میایم میگیم تو این تعارض وجوب امر به معروف اهمه، مرجح داره نسبت به حرمت غیبت، مرجح داره. خب اگه این حرفو بزنیم که برمیگرده به همون حرف اولی، خب برمیگرده به همون استدلال عقلی، یه بیانه. یه بیان دومی هم وجود داره که میگیم آقا تهش اینه که این دوتا با هم دیگه توی مجمع تعارضا تساقطا، بعضی هم که تساقط کردن در موارد در مواردی که غیبت مصداق نهی از منکر باشه، نه دلیل وجوب امر به معروف نهی از منکر میاد، نه دلیل حرمت غیبت میاد، که اگر هیچ کدومش نیاد ما برائت جاری میکنیم دیگه، میگیم اولا نهی از منکر اینجا واجب نیست و ثانیا غیبت حرام نیست. این هم یه مسیره. به هر حال این عمومی که ادله نهی از منکر داره با در مقام درگیری با ادله حرمت غیبت، گفتم دو تا بیان میشه براش گفت. خب چون رابطهشون اینا چیه؟ رابطهشون اون خصوص منوجه. دو تا بیانش هم بفرمایید. یکیش این بود که بگیم در هر دو صورت تعارض میشه تو مجمع. یه بیانش این بود که بگیم ادله نهی از منکر اهمه، مقدم میشه و اینجا دیگه حرمت غیبت میره کنار، وجوب نهی از منکر باقیه. یه بیان دومش هم این بود که بگیم چی؟ بگیم تعارض و تساقط، تساقط تو مجموع هر دو تساقط میکنن و نتیجه تساقط هم میشه که اینجا نهی از منکر چی است؟ جایزه، واجب نیست، تا جایزه. نهی از منکر جایز، غیبت هم جایز، هر دو تاش جایز. خب که حالا تو ذهن شیخ چی بوده؟ صرفاً در مضافاً الی عموم ادله نهی عن المنکر. خب در هر حال ببینید اونی که مسلمه غیبت جایز میشه، در یه فرضش غیبت جایز میشه از این باب که توی تعارض دلیل حرمت غیبت مرجوحه. عرض کنم خدمتتون که با یه بیانش هم از این باب که هر دو دلیل تساقط میکنن و ما چی؟ به عقل مراجعه میکنیم، به اصل عملی در مورد مراجعه میکنیم، از این باب جایز میشه.
بحث داشته باشه که
بله دیگه، با حفظ چی؟ با حفظ شرایط نهی از منکر. باز مقصده ای نداشته باشه قطعا نه، احتمال کافیه، ولو احتمال هم بدیم، یعنی این همون حرفی که تو نهی از منکر میزنیم، خب اینجا میزنیم تو نهی از منکر لازم نیست که انسان قطع یا زن داشته باشه، احتمال من احتمال معتدم به علاقه، احتمال عقلی نه، خب تجویز عرفی اگر احتمال معتدم به ای بدیم نهی از منکر واجب میشه.
یکی از
روایاتی که خیلی صاف و ساده
است، دقیقاً منظورشون کدوم لفظ عامه؟ مثلا رسول فرمودن مرو بالمعروف و نهی عن
المنکر. منکر دیگه عموما چیه؟ عموما ادله نهی از منکر یعنی. حالا عموما مذهب عموم اصطلاحی است تا معذرت، عموم اصطلاحی نیست، اصطلاح عام میشه، شامل مطلق میشه، شامل عام هم میشه.
خب مطلقش چیه؟
این کلمه المنکر.
خب ما داریم اینجا سر روش بحث میکنیم، غیبت به عنوان یکی از روش های نهی از منکر اینجا به نظر رابطه دو تا داریم مثل تباین باشه.
ببینید الان یه فعل واحدی هست، فعل واحد از یه جهت، ببخشید اون منکرم نهی از منکر از خواهی میکنم، نه یه فعل واحدی است که هم عنوان نهی از منکر برش صدق میکنه،
همین ظاهره این نباشه.
چرا؟ هم عنوان غیبت برش صدق میکنه. یه فعل واحد، فعل واحد این که من اومدم پیش شما میگم که آقای فلان فلان کار رو انجام داده، فلان عیبو داره، از من حرف شنویی نداره، شما برو باش صحبت بکن. خب اینجا فعل واحد هم عنوان غیبت برش صدق میکنه، هم عنوان نهی از منکر باشه. خب حالا
از دیدگاه وقتی میگه شما نهی از منکر بکنید، ما الان اگه اینو نمیخوندیم، حالا چی میفهمیدیم؟ یعنی برید به طرف دیگه، فلان این کارو
نکنید. نه که برید قیمتشو بکنید. چطور دارید قیمتشو میکنید؟ این یکی از مصادیق نهی از منکر. ببینید نهی از منکر ما دو جور نهی از منکر داریم. یه نهی از منکر مباشری داریم که من خودم مستقیم نهی بکنم. مونتا بزرگان ما گفتن شیخ هم قبلا داشتن. تو نهی از منکر صرف نهی معیار نیست، اونی که شارع قرض شارع هست ارتداء فاعل منکر از منکر. دقت بکنید از ادله نهی از منکر استفاده میشه، اون چیزی که قرض شارعه ارتداء فاعل منکر از منکره. حالا یه وقت هست با نهی قولی من این اتفاق میفته، یه وقت هست با اینکه من مانعی در جلو مسیرش درست بکنم نتونه منکر انجام بده، یه وقت هست از اینکه من دیگری رو بفرستم جلوش بگیره. اینا همش مصادیق چی هست؟ مصادیق اموری که اون قرض شارع که ارتداء فاعل منکر از منکر باشه رو تحصیل میکنه. یکی از چیزایی که ارتداء فاعل از منکر رو، فاعل منکر از منکر رو تحصیل میکنه اینه که من به صورت تسبیبی به دیگری بگم که نهیش کنه، به دیگری بگم که جلوش رو بگیره. خب قطعا این هم از مصادیق نهی از منکر هست، یعنی فعل واحد که من دارم انجام میدم، با شما دارم صحبت میکنم که با مثلا زید، زید رو نصیحت کن، جلو زید رو بگیر، این فعل واحد در آن واحد معنون به دو تا عنوانه، هم معنون به عنوان غیبت، هم معنون به عنوان نهی از منکره. فرض دقت بکنید، فرض مثلا اجازه بدید، فرض مثلا جایی که راه دیگه‌ای هم وجود نداره ها، خب با گفتن من تأثیری نداره، راه دیگه‌ای که نتونم غیبت بکنم وجود نداره، منحصر در اینکه با شما صحبت کنم و اینم مستلزمه که من عیب و نقصش رو بگم دیگه.
خب همین معنا
پس یه
وجود داشته باشه و
اغلب
بدونه که میتونه
قادر
باشه از اون هم حلال بشه و جایز
میشه. نه دیگه خب
ببینید
هر فعل حرام دیگری هم دیگه هم ادله رو باید ببینید دیگه. ببینید امکان داره کدام دلیل عموم داره؟
دلیل
نهی از منکر عموم داره. خیلی خوب عموم داره، یعنی عرض کنم خدمتتون حتی این مورد رو هم میگیره، اینم از مصادیق نهی از منکر شامل اینجا میشه، اینم مصداق نهی از منکر دیگه، کاریست که باش میتونی شما رد از منکر بکنی. خب منتها ببینید دو تا دلیل رو هم دیگه تعارض میکنن توی مجمعشون. آقای میری دو تا دلیل رو هم دیگه تعارض میکنن، توی تعارض رو ببینید کدوم دلیل مقدمه. خب توی تعارض مجمع که دو تا دلیل رو هم دیگه تعارض کردن، باید ببینید کدوم مقدمه. خب حالا دیگه مثالی که شما دارید میزنید تهمتش بزنید تا اینکه دست از منکر برد، قطعا هیچ کسی حرفو نمیزنه که توی تعارض خلاصه بین تهمت و غیبت که از ابزار تهمت بخوای استفاده کنی برای اینکه طرف دست از منکرش برداره،
بکشیش
یا بکشیش مثلا برای دست از بردش. اصلا کشتن هم توی مراتبی از نهی از منکر،
برای
که مثلا فلان معصیت صغیره انجام نده، اگه بکشیمش انجام نمیده. خب اینم میتونه از مصادیق نهی از منکر. چون ببینید اونی که معیار تو بحث نهی از منکر قرض شاره ارتداه، با کشتن هم ارتداه حاصل میشه. خب منتها خب ما اینجا دقت بکنید، این فعل کشتن در آن واحد معنون به دو عنوانه، یکی قتل که از محرماته، یکی هم رد از منکره. خب این تو مجمع که با هم دیگه تعارض میکنن، قطعاً قتل مقدمه، قطعاً قتل مقدمه و حرمت قتل به جای خودش در جای خودش میمونه. نوبت به این که بگیم که قتل از حرمت میفته و اون نهی از منکر حرمتش فعلیت داره، نه، نهی از منکر از فعلیت میفته. با مکلف بر اساس بله نه چه خطرناکی میشه. ببینید دقت بکنید، فقها گفتن تو بحث نهی از منکر، عنایت بفرمایید، تو بحث نهی از منکر اون جایی که نهی لسانی هست، خب این هیچ دردسری برای هیچ کس نداره، لذا فقها گفتن مکلف خودش تشریح. ولی موقعی که میرسه به نهی از منکر نیاز داره به جرح یا قطع، اینجا میگن مکلف خودش تصمیم نگیره، مراجعه کنه به سنگ.
دقتی که تو دین گذاشته میشه و حلال و حرامی که میخواد جا به جا بشه، ما از کجا میتونیم از هم کدوم رو باور کنیم؟ بالاخره الان مورد داره میگه یه ذره که گناه بالاتر بره، طرف اهل بدعت میشه، باد تو هم و طرف میاد بطا میزنه دیگه، یعنی تهمت رو اینجا ما قبول نکنیم، اونجا قبول میکنیم. خیلی ریزه کاری.
خب این ببینید، حالا تهمت رو اونجا که خب دلیل خاص داره، دلیل خاصش هم البته حالا به فرض که قبول کنه، اونم سرش مناقشه است، اونم سرش مناقشه است که این باه توهم رو به این معنا واقعا با مذاق شارع جور در میاد که بهتان بزنیم. علما مختلفن، بعضی به راحتی میگن بله، بعضی به راحتی میگن نه، به هیچ وجه اصلا دور از خلاصه اون چیزی است که ما از شارع میشناسیم که این رو گفت. حالا بذارید بهش برسیم دیگه. پس ببینید آقا خیلی معطل شدیم، و منها قصد و رد المخطاب عن المنکر الذي يفعله فانه اولى من سطر المنکر علیه فهو فی الحقیقه احسان فی حقه، در حقیقت احسان در حقون است، اساءه و حد که حرمت این حرفا نیست. به علاوه این که مضافا الی عموم عدلت نهی عن المنکر، که عرض کردم عمومش در حقیقت داستان عرض کنم خدمتون رابطه عموم خصوص من وجه، عمومش اینجا به این معنا نیست که عام و خاص باشه، خب که حالا مثلا تخصیص بگیم اتفاق میفته، نه، اینجا عمومش رابطه این دوتا دلیل عام و خاص منوج میشه، یعنی فعل واحد هم مصداق نهی از منکر هم مصداق غیبته، که توی مجمع که هم هر دوتا عنوان صدق میکنه طبیعتا بحث نهی از منکر اهم از بحث غیبت میشه، یا نهایتش این که میگیم که مساوی هستند و هر دوتاشون از فعلیت میفتن تساقط میشه و لذا جاهز میشه. مورد چهارم، قصد و حسم مادت فساد المخطابه عن الناس. مخطاب شخصی است که اهل فساد، خب کارهایی رو انجام میده که فساده. فساد هم قبلا گفته بودیم فساد یعنی کارهایی که شارع راضیه به انجام اونها نیست. یا الله، اهلا و سهلا. فساد یعنی کارهایی که شارع راضی به تحقق اونها نیست. مخطاب اهل همچی چیزیه و من با غیبت کردن میخوام جلوی اون فساد رو بگیرم. خب اینم یکی از موارده که حالا یکی از مثالهاش کسی که داره اضلال الناس میکنه، کسی که داره خلاصه فحشا مرتکب میشه، افراد رو آلوده میکنه. یکی کسی هست به فرض مثال مثلا مؤنثی هست، مذکری هست که اهل ارتکاب فحشا هست، میبینی داره بچهای محل رو خلاصه آلوده میکنه. بله. یا مثلا معتاد داره میکنه، من خودش یه مثالی دیگه، بالاخره این که افراد از خاصیت بندازن با اعتیاد، اونم یه فسادی هست که شارع راضی به این نیست. یه مثالش بدهت گذاره، اگر همچی چیزی باشه، اینم باز دوباره دقت بفرمایید، اینم نکتهش با همون نکته تضامن مساله به مفاسد، اینجا مفسدهی وجود داره که خب مفسدهی وجود داره که این مفسده شدیدتر از مفسده غیبته. برای اینکه این مقصدی اشد اتفاق نیفته، مقصدی غیبت که مقصدی اخفه، اونو مرتکب میشیم. میفرمایم حالا یه مثال: قصد و حسم مادت فساد المختابه عن الناس که المبتدع الذی یخاف من افضال الناس و یدل علیه مضافن الى ان مصلحت دفع فتنتی عن الناس اولا من ستر المختاب. خب این اولین دلیلشه که عمده دلیلش هم همینه. منتها در مورد خصوص مبتدع، در مورد خصوص مبتدع ببینید، فقط مبتدع نیست، این مصدق فقط مربوط مبتدع نیست، یکی از مصادیقش مبتدع. در مورد خصوص مبتدع روایت هم داریم، یدل علیه مضافن الی این بحث تضاد مسائل مفاسد، روایتی از کافی به سند صحیح، صحیح السند هم هست، از امام صادق علیه السلام نقل شده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اذا رأیتم اهل الریب. اهل الریب، حالا معنی اهل الریب چیه؟ بله، اهل الریب رو تعریف کردن، میگن یکی از تعریفی گفتن کسایی که اهل شکن. خب اهل شک و شبهه هستن. مرحوم مجلسی توی مراد طلغول میگه اهل الریب یعنی الذین یشکون و یرتابون فی الدین. یکی میگه بله، آره، اصلا معنی دوم مناسبتر با رسانه‌های امروز، الذین یریبون الناس. خب یریبون الناس کسایی که مردم رو به شک و ریب میندازن، یه معناش هم اینه، خودشون اهل شکن یا اینکه مردم رو به شک و ریب میندازن. خب که این معنی دوم شاید مناسب تر باشه در اینجا، کسایی که اهل ریبن یعنی مردم رو به شک میندازن، شبهه بر مردم درست میکنن، دین مردم میخوان از بین ببرن. اگه اینها رو دیدید، اهل ریب و البدع من بعدی، فاظهر البراءه منهم، ازشون اظهار براءت بکنید. و اکثروا من سبهم، از اونها اکثروا، زیاد اینا رو سبشون بکنید، اهانت کنید بهشون. و القول فیهم، در موردشون حرف بزنید، پوسترشون حرف بزنید. و الوقیعه، غیبتشون بکنید. و باهتوهم، بهتان بزنید اینها رو، کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تا اینکه طمع در اینکه اسلام رو فاسد بکنن پیدا نکنن. خب که حالا اینم دیگه، حالا این چند سال وقتای مختلف بین علما مطرح شده، تو فضای مجازی هم گفته شده، بعضی میگن نه این دور از مذاق شارع است، بعضی میگن باهتوهم معنا میکنن، میگن باهتوم از بحت به معنی فباهت الذی کفره، یعنی باشون مباحثه کنید، مجادله کنید، تو مباحثه شکستشون بدید. خب بقیهش میخوایی چیکار کنید؟ سب و غیبتش میخوایی چیکار کنید؟ سیاقش نمیسازه که بخواییم باهتورون به این معنا بگید. خب بالاخره سب اومده، غیبت هم اومده، عرض کنم خدمتتون که خود ماده باهتوم، یعنی استعمال باهتوم به اون معنا نمیاد. خب به معنای این که انسان تو مباحثه طرف رو مغلوبش کنه، به این معنا استعمال نمیشه در زبان عربی، خلاف ظاهره بخوایم اونجوری معنا بکنیم. در هر حال بعضی اومدن گفتن که ما اینو نمیتونیم به شعاره نسبت بدیم، ولو سندش هم صحیحه، نباید این رو بپذیریم، این روایت رو با مذاق شعاره، با مسلمات شعاره این جور در نمیاد. خب کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، و حالا ادامهش هم حضرت میفرمایه که و یحذرهم الناس، مردم از اینو حذر کنن، ولا یتعلموا من بدعهم، که طبیعتا اگر دیگه از خود همین روایت هم استفاده میشه که اگه برعکس جواب میده به اینا، انسان بخواد تهمت بزنه یا سببشون بکنه، برعکس جواب میده. ما میخواستیم مردم رو دور کنیم، ولی متاسفانه مثل مردم الان که اگر کسی رو چیز بکنی، کسی رو علیه صحبت بکنی، بیشتر میان طرفش، فالوورش میشن. خب اگر اینطوری بشه، خب مسلم از خود روایت در میاد که نه، اینجا جایز نیست، جایی جایزه که این اثر رو داشته باشه، که انسان در اثر سببش و غیبت کردنش و بهتان زدن مردم بتونه پراکنده بکنه، در زمانی مثل زمان ما که نتیجه برعکس میده، که مردم بیشتر ارادت پیدا میکنن، مظلوم میبیننش و دفاع میکنن ازش. خب نه، اینجا نه دیگه، که از این تمام یکتوب الله لکم به ذالک الحسنات و یرفع لکم به درجات، این کار انجام بده، خدا براتون حسنه مینویسه و درجات شما رو با این بالا میبره. خسته که نشدید که؟ چیزی نخوندین، بذارید خورده بریم جلو دیگه، نریم برگردیم. بله؟ خسته شدید جدی؟ عید که به جایی خود آقای مکارم میان کجا؟ آقای ساده ده بود دور میخوایی بری شما؟ خب خیلی خوب، میخواید استراحت کنید؟ خوش. تندرست الحمد
لله.
الله سلام علیه و
آله.
از
چرا؟ چی؟
جنین فرم بیش از حد میگه اگر مثلا کپی پیست
کنیم دیگه نمیذاره.
خود نمیذاره.